بسیار خوب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و بعد از اون باز می‌گردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در آستانه 8 شهریور سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به اقدامات تروریستی در کشورمون در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حمایت‌های کشورهای مختلف غربی از این سازمان تروریستی منافقین و دیگر سازمان تروریستی رو هم بررسی می‌کنیم با حضور جناب آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان. قبل از اینکه گفتگو رو پی بگیریم، خدمت عرض بکنم که به این مناسبت فردا مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر و البته دیگر شهدای شهریور ماه برگزار خواهد شد. شهیدان حاج مهدی عراقی و فرزندشون حسام عراقی که اشاره کردن آقای هاشمی نژاد، گروهک فرقان، این دو شهید به دست گروهک فرقان به شهادت رسیدن و دیگر شهدایی که بزرگداشت اونها فردا خواهد بود، شهید لاجوردی، شهید اندرزگو، شهید قدوسی، شهید مدنی و شهید دستجردی. این مراسم 9:30 صبح فردا در بنیاد فرهنگی رفاه در میدان بهارستان پشت مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. بنیاد رفاه هم از یادگارهای شهیدان رجایی و باهنر هست که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به تأسیس اون اقدام کردن. آقای هاشم نژاد، خدمت جناب عالی باشیم، ادامه بحث رو پی بگیریم. درباره فعالیت‌های منافقین توضیح دادید در دهه 60 به ویژه و اشاره کردید فرار سرکرده این گروه در سال 60 به همراه بنی سر فرار کردن از کشور. خب جنگ تحمیلی رو هم در همون سال‌ها ما شاهد بودیم و خبرهایی هم اون ایام و هم در سال‌های اخیر بیشتر از نوع همکاری منافقین با مسئولین وقت عراق منتشر شد، به ویژه با خود صدام که ملاقات‌های مکرر هم داشتن. در این زمینه برای شنوندگان ما بفرمایید که چه نوع تعامل و همکاری بین منافقین و بعث عراق ایجاد شد؟
همونطور که عرض کردم، منافقین تصورش این بود که با ترورهای مسئولین قادرن کشور رو ساقط بکنن و لذا رفتن در کشورهای فرانسه و کشورهای اروپایی دیگه دفتر ایجاد کردن، رسانه در اختیار گرفتن، لوجستیکی‌های فراوون، حمایت‌های لوجستیکی فراوون درشون انجام شد، پایگاه در اختیار قرار گرفتن. منتها تصور البته غربی ها هم همین بود، یعنی اگر فکر میکردن یه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو پیش بینی میکردن که 42 سال بعد هم همچی چیزی در مخیلشون نمی گنجه، قطعا به این شکل به صورت آشکار حداقل تصور اونا هم قطعا همین طور بود، به همین شکل بود. منتها بعد از گذشت یکی 2-3 سال دیدن چنین چیزی که اتفاق نیفتاد بماند، جمهوری اسلامی ایران روز به روز پایه های قوی تری درش ایجاد میشه، ساختارش بیشتر شکل میگیره، استحکام بیشتری داره و حتی سرنوشت جنگ رو هم داره تغییر میده. لذا یه مقداری عرصه بر اونجا بر اونها تنگ شد برای حضور این شکلی منافقین که بخوان اونجا رسما جنایتشون رو در کشور ما به عهده بگیرن. لذا تشخیص دادم این بایستی انتقال پیدا کنه و منافقین اون موقع انتقال پیدا کردن در کشور عراق و با توجه به اینکه زبان فارسی رو خوب بلد بودن، رهبران انقلاب اسلامی رو میشناختن، آشنایی به مراکز مختلف با توجه به نفوذهایی که در مراکز مختلف کشورمون برای جنایت بلدیشون انجام داده بودن، با ساختارهای جمهوری اسلامی آشنا داشتن، این میتونست کمک بسیار خوبی به صدام باشه علیه کشورش، علیه کشور ایران. لذا رفتن در کشور عراق مستقر شدن و صدام حقیقتاً امکانات بسیار زیادی در این اختیار اینها قرار داد و به گونه ای عمل کرد که اونها توانایی انجام هر کاری رو در کشور عراق داشتن که شاید اون بخش‌های مورد اطمینان صدام این مقدار آزادی عمل نداشت. اینو من از قول کسی میگم که از داخل منافقین برگشته بود، یعنی حدود 8-10 سال پیش یه عضوی از منافقین از داخل منافقین جدا شده بود، گفته بود ما در زمان صدام اختیاراتمون به میزانی بود و به قدری بود که اون مقدار اختیارات رو حتی استخبارات کشور عراق نداشت. یعنی صدام به اینها به چشم حتی نزدیکتر از استخبارات کشورشون نگاه میکرد. اینو در گزارشات بین‌المللی ما میبینیم، در گزارشات بین‌المللی از اونها به عنوان ارتش خصوصی صدام یاد میشه. شما میدونید ارتش خصوصی یه شکل خاص، خود کشور عراق، خود صدام یک گروهی داشت به نام گردان، فکر کنم ریاست جمهوری هم چیزی که اون این گردان خاص عراق بود. در مورد اینها هم به همین شکل بود. جالبه یکی از بازگشته منافقین میگفتش که تو یکی از عملیاتایی که عراق انجام داد علیه سربازان کشور ما، خوی جمعی از سربازان ما شهید شده بود، تعداد زیادی بود. خب تو منطقه‌ای که این عملیات انجام میشه طبیعتاً کلاخودها افتاده اینها، صدام میره اونجا جشن به پا بکنه و منافقین رو نمیگه بیان، نمیگه اونها حضور پیدا بکنن. اون که اون فرد میگفت دلیلش هم این بود که میگه نکنه به 1%، بالاخره زبان اینها هم زبان ایرانی هست و این بسیار روی اینا تأثیر بذاره. بعد میگم مسعود رجبی سرکرده منافقین پیغام میده به صدام، گله میکنه چرا ما رو تو این جشن شادی خودتون که ما هم در شریک هستی ما رو شرکت ندادید. یعنی صدام ضد ایرانی یه درصد احتمال میده اینا به قدری در خیانت و خباثت فرو رفتن. خب ببینید این گروه قابلیت قابل اعتماد خیلی زیادی میتونه برای صدام داشته باشه. این وضعیت همچنین در مورد کشور غربی هم اتفاق میفته. یعنی شما در زمان جنگ ببینید چه خدماتی اینها به صدام دادن که تونستن. یکی شما عرض بکنم، این تشییع جنازه چند سال پیش ما داشتیم در مورد قواسان شهیدمون که اینها رو دست دسته آره وحشیانه صدام اینها رو زنده به گور کرده بود. خب این نتیجه اطلاعات مستقیم بود که منافقین به صدام داده بودن. یعنی ببینید خباثت در چه حد و اندازه‌ای میتونه باشه. هر جایی که اقدام علیه کشور ما نه با عنوان جمهوری اسلامی، علیه ایران و ایرانیت بخواد باشه، منافقین اونجا ببینید. پس بنابراین یک چنین گروهی دهان هر ضد ایرانی رو به آب میندازه، یعنی چشم طمع اونها رو به استفاده از این ابزار. چرا این کار رو انجام میده؟ چرا منافق این کار رو انجام میده؟ کاملا دلیلش روشنه. گزارش های بین‌المللی در مورد منافقین، خود امریکاییان دادن، نوشتن ملت ایران به دلیل خیانت های اینها و جنایت هایی که تو کشور ما کردن به شدت از اینا متنفرن. پس بنابراین اینا هیچ آینده‌ای برای خودشون در کشور ایران متصور نیستن. حیات و بقایشون به این است که تا میتونن به هر شکلی خیانت و خباثت رو به حدی برسونن که بتونن اون کسی که متولی اینها هست، حالا یه روز صدامه، یک روز امریکاست، یه روز اسرائیله، یه روز یه کشور منطقه ممکنه به دلیل تخاصمی که با ما داشته باشه از اینا حمایت بکنه، در اختیار اونها قرار میگیرن. بنابراین من یعنی منافقین به عبارت دیگه‌ای تنها گروهی هستن که بیان میکنن به ارباب خودشون ما برای اقدامات ضد ایرانی، از انجام هر اقدام ضد ایرانی هیچ حد و مرزی نداریم. این شکل کار شما در مورد امریکا هم مشاهده میکنید. وقتی که امریکایی‌ها رفتن بعد از سقوط صدام در کشور آمریکا، کشور عراق مستقر شدن، ارتش صدام منحل کردن، حزب بعث منحل کردن، تمام ساختار سیاسی اونجا رو به هم زدن و این ارتش خصوصی صدام رو نگه داشتن. چرا؟ چون بلافاصله اینها از زیر یوغ صدام رفتن زیر یوغ امریکایی‌ها و هر خدمتی که از اونها ساخته بود برای اینها انجام میدادن. یکی از کسانی که فرماندهان ارتش امریکا در همون اوایلی که اشغال کرده بودن کشور عراق رو به صراحت گفته بود، حالا من اسمشو داشتم الان خاطرم نیست، گفته بود ما هر کار کثیفی که بخوام انجام بدیم خودمون رومون نمیشه انجام بدیم، میدیم در سازمان مجاهدین خلق انجام بده. آقای سیمور هرش خبرنگار معروف امریکاییه، میگه ترور 5 دانشمند هسته‌ای ایران در همکاری مستقیم سازمان مجاهدین خلق، CIA امریکا و موساد اسرائیل انجام شد. ببینید این خباثت هاست دیگه. یعنی بحث هسته‌ای یک علمه، یک پیشرفته، یک داشته یک ملته. برای ضربه زدن به ملت ایران نه دانشمند حالیشون میشه، نه پیشرفت کشورشون حالیشون میشه، نه هیچ موضوع دیگه. حتی بعضی از گروه ها حاضر نشدن این موضوع رو به صراحت بپذیرم. یعنی اولین اقدامی که ما شاهدش بودیم در بحث هسته‌ای موضوعاتی بود که منافقین آوردن دادن دست آمریکا، که آقای جورج بوش خودش میگفت ما این چیزها رو کارایی بود که از این سازمان اطلاعاتی رو که گرفتیم، چه در مورد دانشمندان چه در مورد داشته‌های علمی کشور. لذا ما شاهد هستیم که از این دست و اون دست، از دست به این دست، منافقین در چرخش هستن. اینی که شما میبینید پول فراوان دارن، اینی که شما میبینید میتینگ های مجلل برگزار میکنن، اینی که شما میبینید در هر کشوری هستن تخلفات آشکار فراوانی انجام میدن و مورد حمایت هستن، دقیقاً به خاطر همین نقشیست که علیه ایران و ایرانیت دارن. هر کسی که با ایران و ایرانیت مشکل داره طبیعتاً ابزار منافقین براش یکی از ابزارهای مهم و به اصطلاح ابزاری است که بتونه از اون با توجه به تجربیات 50 ساله خیانتی که به کشورمون داره از اونها استفاده بکنه. خود زمان جنگ اینها با شنودهایی که انجام میدادن به صدام گرا میدادن. آقا اینجا اونجا، این مناطق اقتصادی ایران هست، اینجا محل تجمع مردم هست، موشک 9 متری صدام میزد تو دزفول، گیرا اینا باید میدادن که کجاها رو بزن و بعد تبعاتش کجا بود، کجاها خورد. اینا با تلفن افرادشون رو می آوردن، آدماشون رو می آوردن، بالاخره از مال مناطق مختلف هم دیگه، برو اونجا ببین چیه، خانواده‌هاشون رو بفرستن. اینا همه اطلاعاتی بود که برای صدام بسیار زی قیمت بود. و خب عرض کردم تحت این قیمومیت های قدرت های جهانی و صدام و اسرائیل بود که اینها به این نقطه رسیدن که شما الان ملاحظه میکنید میتینگ برگزار میکنن، دعوت میکنن از شخصیت های طراز اول کشور امریکا. یعنی در سال 1997 امریکا تصمیم گرفت به ایران مقداری نزدیک بشه. برای نزدیک شدن به ایران خواست یک پالس مثبت بده، اومد منافقین رو در سال 1997 برد تو لیست گروه های تروریستی. این کار تا 12 سال داشت، البته سوری بود دیگه، یعنی هیچ اقدامی نکرد علیه اینها. این همون گروهی که تو لیست تروریستی اینها هست با همون آرم خودش می اومد جلوی کاخ سفید میتینگ برگزار میکرد، تو کنگره آمریکا میرفت، توی مجالسشون مثلا نمایندگانشون رو دعوت میکرد. خب ببینید نمایندگان مجلس کنگره آمریکا برای چی باید بیان تو میتینگ های منافقین؟ چه انگیزه باید داشته باشن؟ پول‌های عظیمی که خرج می‌کردن، خود اونها میومدن میگفتن برای یک سخنرانی اینها تا 40 هزار دلار پول میدادن که با همه مخارجش بیاد اونجا با اونها و این بیاد مثلا 10 دقیقه صحبت بکنه 40 هزار دلار بهش پول بدن. در همین سال گذشته بود کشور آلبانی در سالگرد جنایات منافقین که در خرداد ماه سال 60 اعلام جنگ مسلحانه کرده بودن، در کشور آلبانی اینا میتینگ بسیار بزرگی برگزار کردن. دعوت شدگان کیا بودن؟ آقای مایک پومپو وزیر خارجه آقای ترامپ، آقای مایک پنس معاون آقای ترامپ، آقای جان بولتون دبیر امنیت ملی کشور امریکا. این شخصیت های طراز اول، اونم چند ماه بعد از این که از دولت جدا شدن. ببینید این چند ماه یه دفعه اینا به اینا وصل نمیشن. این نشون میده که همکاری های اینها، استفاده از ابزار تروریسم توسط آمریکا در صدر برنامه‌های دولت مردان آمریکاست. آقای مایک پومپو میره در مقر منافقین میگه ما دنبال آزادی‌های ملت ایران هستیم و اون کسی که معرفی می‌کنن برای این قضیه یعنی منافقین. یعنی جانی ترین افرادی که به قول خودشون در گزارش وزارت خارجه آمریکا مورد نفرت مردم ایران هستند، به قول آقای مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگه اینها باید میخوان بیان آزادی برای ملت ایران تضمین کنن. این مشخصه که آمریکا چه خوابی برای ملت ایران دیده. وقتی میگه دموکراسی ملت ایران از مقر منافقین، یعنی دموکراسی و آزادی ملت ایران از سر تو لوله تفنگ‌های منافقین خارج میشه و مورد هدف آمریکایی هستش. این نشون میده امروزه همه چیز عیان شده در مورد منافقین. شاید در دورانهای دهه 60 خیلی از اینا مخفی بود موضوعاتش، خیلی از مسائل مخفی بود، اینا با نقاب حمایت از خلق اومدن سفرهشون رو پهن کردن، چترشون رو پهن کردن تو کشور و بعد این همه جنایت انجام، ولی امروزه کاملا پیشینه اینا رو وقتی نگاه میکنیم کاملا مشخص هست. و خب امروزه نقابشون رو عوض کردن، چهره رو عوض کردن. بعد از صدام آدم هایی که یونیفرم می پوشیدن، چکمه می پوشیدن، یه دفعه اومدن کراوات زن شدن و پاپیون زن شدن. رهبری که سرکرده یه نظامی اینها بود مخفیش میکنن، یه خانم رو میارن در رأس قرار میدن، راه میفته تو محفل های اینها، دنبال آزادی میگرده، دنبال دموکراسی برای مردم ایران میگرده، دنبال حقوق زنان میگرده. وا مصیبت ها به حال کشور ایران که بخوان سینه زنندگان حقوق زنان برای اونها یه چهره های خبیثی مثل مریم رجبی باشه که با این همه فرمان های جنایتی که در کشورمون داده، تصاویرش هست در موقعی که عملیات انفال و کردهای عراق داشتن علیه صدام انجام میدادن، اینا رفتن به کمک صدام و برای سرکوب مردم کرد. اون قسمت اصلا صدام به اینا سپرده بود. این خانم مریم رجبی میگه کردها رو با شنی تانک له کنید و از روش رد بشین، گلوله هاتون رو نگه داریم برای سربازان ایران. این چنین چهره‌ای، آدمایی که اجازه نداده توی گروه خودشون حدود 2000 نفر زن و مرد ازدواجشون از هم اینا رو به هم زده و زن و مرد رو وادار کرده از هم طلاق بگیرن، این دنبال حقوق ملت ایرانه. یعنی ابتدایی ترین و خب به حال گروه خبیث خبیثه. مصیبت و طنز تلخ روزگاری که آمریکا به وسیله اینها دنبال آزادی ملت ایران میکرده، این موضوع خیلی تلخه واقعا و حقیقتا نبایستی. این رهبر معظم انقلاب چند سال پیش تذکر دادن و فرمودن به درستی و عمیق، نگاه عمیق نگرانه ایشون که نبایستی اجازه بدیم جای شهید و جلاد عوض بشه. نفاق و حامیان اونها دنبال این موضوع هستن که به نسل کنونی ما آدرس غلط بدن، یعنی پشتیبانی های حقوقی که برای اونها تصور کردن توسط این گروهک ها بایستی رقم بخوره. مراکز مختلف، خود اونها کدهایی که دارن میدن که ما در حوادث چند سال گذشته ایران این سازمان منافقین بود که کار رو در دست میگرفت.
به وجود سال گذشته
در سال 98، در سال بالاخره اینا چندین 50 سال تقابل با جمهوری اسلامی رو،
خروج اون نشستی که اشاره کردین در آمریکا سال گذشته کاملا
خودش نشون میده. بله، آزادی‌های ملت ایران از ببینید بیانیه‌های منافقین رو کسی بکنه کاملا مشخص میشه. اقداماتی که انجام دادن، مراکز رو که با آتش کشیدن، در بعضی از شبانه روز آمارش رو میدادن، آدرسش هم میدادن، فیلمش هم تو سایتشون میذاشتن، حدود 30 منطقه رو اینا با آتش میکشیدن. یعنی کاملا مشخصه اون کسی که بخواد آزادی رو با منافقین تامین بکنه راهش هم تخریب و به حضور شما عرض کنم که تلفات گرفتن این راه هاست که اونها دنبال میکنن.
و البته به همه اینها جنایت ها و تعبیر دیگر حقارت هایی که برای زنان ایجاد کرد خود سرکرده منافقین، زنانی که عضو این سازمان بودن چه بلاهایی که سرشان نیامد، جناب علی بهتر میدونین، مصاحبه‌ای که داشتن افرادی که خانم‌هایی که جدا شدن و رفتارهای
یه قلمش من فقط ببخشید در پرانتز، فقط یه قلمش این بود که سرکرده منافقین به خاطر اینکه جامعه زنانش فکر و اندیشه‌شون نره طرف خانواده‌شون، آینده‌ای برای خودشون تصور نکنن، دستور داده بود که رحم‌های اینها رو خارج کنن. 150 زن به این شیوه رحم‌های اونها خارج شده بود از بدنشون که برای آینده خودشون هیچ پیشبینی و آینده برای خودشون تصور نکنن و بسیاری از وحشیگری‌های دیگه.
گوشه ای از این جنایت رو در اون مستند فیلم ناتمامی برای دختران سمیه کارگردان توضیح داده بود، همین نوع رفتاری که باشون میکنن، هم رفتار و هم به تعبیر شما شستشوی مغزی که اعمال میکنن و نتونن حتی به سمت خانواده خودشون، پدر مادر خودشون هم برگردن. یه پرانتز رو باز کنم، یه سوال از شما برسم بعد بریم برای جمع‌بندی. یک نمایشگاه شما در همین راستا داره، جنایت منافقین، درسته؟
بله، امروز به مناسبت این که دو روز برپا هستش، به مناسبت شهادت شهید رجبی باهنر، چون میدونید روز شهادت این دو بزرگوار روز ملی مبارزه با تروریسم هست در تقویم ما و ما باید این روز زنده نگه داریم، مشخص بشه که جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم هست و خودش مبارزه کننده با تروریسم است. رضا به این مناسبت نمایشگاهی رو ایجاد کردیم در مترو تهران و در جلوی تئاتر شهر و یکی هم در برج میلاد این نمایشگاه رو ایجاد کردیم. نمایشگاه مجموعه تصاویری است که تا به الان پخش نشده از دهه 60 جنایات منافقین، واقعا دیدنی هست، یعنی به تصویر آدم میتونه ببینه که آدم اگر اینا رو ببینه، به هر جوان و نوجوانی که در این دهه ها به دنیا اومده وقتی اینا رو بخوایم نشون بدیم قطعا تصویری جز تصاویر اون چی که در مورد داعش گفته میشه نخواهد داشت. و اینو خوبه به حال روش کار بشه و بیشتر تصاویر این نمایشگاه رو تو این دو سه روز
در مترو تهران، مترو بیستگاه تئاتر شهر،
بله بله،
و برج میلاد. محدودیت زمانی داره؟ ساعت
نه، اینکه درست هست اونجا
تا پایین هفته که هست، با در طول روز هم مردم میتونن که بازدید داشته باشن. خب من یه نکته رو برای اطلاع شنوندگان عزیز عرض بکنم. آقای هاشمی نژاد محبت کردن در برنامه ما حضور پیدا کردن، ساکن مشهد و مجاور حضرت رضا هستن و قدری زودتر ما باید امروز گفتگوی سیاسی رو خاتمه بدیم که ایشان مسافر هستن، بلیط دارن و باید که به پرواز برسن و برگردن به مشهد. از این منظر ما ناراحتیم که نمیتونیم بیشتر خدمت جناب عالی باشیم و از دیدگاه شما استفاده کنیم و اعتراضی که در این حوزه دارید. حدوداً 5 دقیقه فرصت داریم که شما هم برسید با توجه به ترافیک اسکاهی تهران. در جنبندی وضعیت امروز منافقین رو هم علی‌رغم همه اونچه که اشاره کردید، همه حمایتایی که همچنان هم از طرف غرب، اروپا و آمریکا ادامه داره، امروز در چه شرایطی قرار گرفتن؟ در ماهای اخیر شاهد یک سری تحولات بودیم.
من اجازه بدید در مرحله اول تشکر بکنم از قوه محترم قضاییه و ریاست محترم قوه قضاییه برای ایجاد دادگاهی برای به محاکمه کشیدن سرکرده های منافقین، که حالا عرض خواهیم کرد به چه منظور انجام شده. در همین راستا تشکری بایستی کرد به عنوان خانواده شهدای ترور از رهبر معظم انقلاب، که به هر حال تحت رهبری ایشون، تدابیر ایشون در مورد کشورمون به نقطه‌ای رسیدیم که امروز حرف اول تو منطقه داریم ما میزنیم. جایگاه قدرت جمهوری اسلامی ایران بسیار رفیع هست. ما به جایگاهی رسیدیم که همونطور که ایشون فرمودن دوران بزن درویی تمام شده. اگر کشتی از ما مصادره میکنن که نفت داره، کشتی ازشون مصادره میشه. اگر میزنن اینجا حتما باید پاسخگو باشن. تحت دنبال کردن این سیاست رهبر معظم انقلاب در یکی دو سال گذشته، نظام خب دنبال کرد موضوعات رو. بعضی از سرکردگان گروهک هایی که در کشور ما جنایت انجام داده بودن آوردن در کشور محاکمه کردن. شرایطی فراهم شده که امروزه میشه دادگاه رو برگزار کرد. ما اگر بخوام اقدامات قانونی و حقوقی انجام بدیم در دنیا، لازمش اینست که در کشورمون دادگاه تشکیل بشه، محاکمه صورت بره، افراد مشخص بشن، حکم داشته باشیم، بریم از طریق دادگاه بین‌المللی موضوع رو دنبال بکنیم، که این شرط الحمدلله فراهم شده. منافقین وضعیت خوبی ندارن.
روح مرحوم قدریان هم شاد بشه، در این زمینه خیلی تلاش کردن.
تلاش کردن، بله، بله. به هر حال این شرط الان فراهمه. امروز قدرت جمهوری اسلامی به نامنازعه عرض کردم و امکان دفاع از حقوق شهروندانش به خوبی داره از پس این موضوع برمیاد. منافقین شرایط خوبی ندارن. اینو عرض بکنم، هر گروه و گروهکی که امروز دست به سلاح ببره و خون ملت ما و هموطنان ما رو بریزه حتما پاسخگو خواهد شد. و امروز روزی است که ما سرکرده های منافقین رو به پای میز محاکمه بکشونیم و اونها رو تحت تعقیب قرار بدیم.
در آلبانی هم دیگه اون وضعیت سابق رو ندارن.
کاملا تحت شرایطی که عرض کردم. این آلبانی هم آلبانی پارسالی که میتینگ خیلی مفصلی برای اونها تدارک دید، ولی امسال مجبور شد که بیاد جلوی فعالیت اونها رو بگیره. مثل کشور فرانسه که 42 سال برای اونها تمهید میکنه، ولی امسال وزارت کشورش اجازه نداد این کار رو بکنه، که منافقین مجبور شدن از طریق دادگاه اقدام بکنن.
چرا به این نقطه رسید و چه اتفاق افتاد؟
عرض کردم قدرت بلا منازع جمهوری اسلامی امروز، جایگاه کشور ایران در سطح جهان، نقشی که ایفا میکنه و پیروی کردن از سیاست عزتمندانه و قدرتمندانه که رهبر معظم انقلاب ترسیم فرمودن.
خیلی متشکرم جناب هاشمی نژاد، ممنون از حضورتون در برنامه گفتگوی سیاسی. یک بار دیگه یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای ترور رو که اشاره کردن آقای هاشمی نژاد، بیش از 17,000 شهید ترور داریم، یاد و خاطره همشون رو گرامی می‌داریم و همچنین به ویژه شهید هاشمی نژاد پدر بزرگوار جناب هاشمی نژاد. خیلی متشکرم هستم از همراهیتون با گفتگوی سیاسی. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزار از شما عزیزان. اینک شنونده برنامه بعدی ما باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم توفیق داد امروز در جمع شما برادران سروران معظم زائرین حرم ابو عبدالله چند دقیقه رو مصدق باشیم. ان شاء الله خداوند از همتون قبول کنه. ان شاء الله اونایی هم که نتونستن بیان در ثواب زیارت شما شریک باشن خداوند مکرر نصیبشون کنه. باز هم یه صلواتی عنایت کنید. عزیزان در این عالم سفرهای زیادی واقع میشه. همین الان که شما اینجا نشستید هزاران نفر سفر میکنن، تورهایی به کشورهای خارجی میره، عده دریا میرن، عده عرض میکنم سفرهای مختلفی در دنیا میرن، هر کسی هم به یه انگیزه ای میره. اما در میان این صدها و هزاران سفر، این سفر یک استثناست. ببینید شما، سفریه که تفریح توش نیست، سفریه که سختی داره، گرما داره، سفریه که خب میبینید شما جای استراحت، جای غذا، جای زندگی، جای سختی است. اما یک سفر پر معنویت، پر ثمره، پر اثر. نه تنها شما، حالا شما که بچه مسلمونید، یکی از کسایی که این سفر رو آمده و بعد یک کتابی نوشته یه دانشمند مسیحی است به نام آنتوان بارا. ایشون یه 40 پیاده آمده کربلا و یه کتابی درباره امام حسین نوشته به نام حسین در اندیشه مسیحیان. ببینید خیلی عرض کردم سفر تو عالم واقع میشه. هر کسی هم یه هدفی داره، یکی میگه بریم تفریح کنیم، یکی میگه بریم بگردیم. اما این سفر، این همه جوان، اونم امسال با این همه شبهات، با این همه تبلیغات، چرا میرید، چرا مشک میپوشید، چه اثری داره، با این گرما، با این سختی، این همه عزیز آمدید. من شک ندارم، دیشب به یه آقای گفتم، شک ندارم تک تک شما رو امام حسین زیارتتون رو قبول میکن، ولو یه سلام، ولو موفقم نشید تو حرم خیلی بمانید، ولو مثلا تو این سفر یه بار دو بار بتونید حرم برید، شک نکنید. این اخلاص، این حضور، کسی دنبال این نیست که بخواد از این سفر لذت جسمی ببره، لذت جسمی نداره، یا بخواد خودش رو مطرح کنه، یا بخواد اسمش تو تصویرها بره، یا بگه بریم ما رو ببینند، انقدر هستن که ببینن که نیازی نیست. این سفر تردید نکنید. به قول یکی از عزیزان، این از صدها بمب علیه دشمن اثرش بیشتره. یه مانور، یک رفراندوم، یک حرکت عظیم، یک حرکت بزرگ، یک اعلام ولایت، یک اعلام محبت، یه تجدید رأی، یه تجدید در واقع بیعت. اونم تو این شرایطی که شما می‌بینید دیگه، بحث حجاب، بحث گناه، بحث معصیت، بحث فضاهای مجازی، بحث تبلیغات ضد دین خیلی زیاده. خیلی ها امسال منتظر بودن محرم کم رنگ بشه. از اول محرم هم قبلش هم شروع کردن تو فضاهای مجازی نیاید.